بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. یکی دیگه از احادیثی که مرحوم استاد خویی این را جزء روایاتی ذکر کرده که دلیل بر عدم سقوط زکات از کسی که به قصد فرار قبل از حول نصاب را فروخته. این را ایشون جزء اون عدد ذکر کرده و مناقشه کرده، ولی مرحوم استاد میدانی بعد این را جزء روایات عدم سقوط در روایات سقوط قرار داده که زکات ساقط میشه اگر قبل از حلول حول فروخ نصاب را. این روایت پنجم از باب 11، البته ذیل روایتی است که قبلا هم خونده بودیم، ولی به هر حال این چون مورد مناقشه طرفین قرار گرفته حدیثش را بخوانم. شیخ نقل میکنه به اسناده عن علی ابن حسن ابن فضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حرید عن زراره، روایت صحیح است. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان اباک قال من فر بها من الزکات فعلیه ان یؤدیها. کسی که به هر علتی خواسته از زکات فرار کنه، حالا فروخته یا به هر علتی، یا اگه طلا و نقره بوده مبدل به زر زیور کرده، این را به قصد فرار از زکات اگر انجام داد، پدر بزرگوار شما امام باقر فرمودند که باید زکات او را بده. قلت لأبی عبدالله ان اباک قال من فر بها من الزکات فعلیه ان یؤدیها. فقال صدق ابی. تا اینجا خب درسته، دلیل میشه برای اینکه کسی اگر قبل از حلول حول آمد جنس از نصاب جنسی را فروخت یا به هر صورت خارج کرد از نصاب، باید زکات او را بپرداخت. اما قبلا همین روایت در خاطر شریفتون هست که حضرت فرمود به این که اگر کسی قبل از حلول حول تبدیل کرد طلا و نقره را به صورت مثلا زیور، یا اینکه فروخت مال را به دیگری، از زکات خارج میشه. لذا چون این را قبلا فرمود، زرارم که مرد محققی بوده رضوان الله علیه گفت که آها چطور شما اینطور میفرمایید، با اینکه پدر شما گفته بوده کسی که قصد فرار داره زکات بر او واجبه. حضرت در جواب فرمودن صدق ابی، تا اینجاش حرفی نیست، اما بعد فرمود ان علیه ان یؤدی ما وجب علیه و ما لم یجب علیه فلا شیء علیه منه. بعد حضرت جوابی دادن، فرمودن بله، اون چی که واجب شده بر او زکات، باید زکاتش را داد، ولی اون چی که واجب نشده، زکات دادن او لازم نیست. قهران اگر این باشه، معنیش اینه که پدرم که گفته زکات واجبه و کسی که اگر قرار کرد باید زکات را بده، این در وقتی است که بعد از حلول حول باشه که زکات واجب شده، حالا دیگه نمیشود فرار کرد. ولی اگر واجب نشده باشه هنوز زکات، یعنی قبل از ماه 11 اگر فروخته یا مبادله کرده با جنس دیگری، در این صورت چون واجب نشده زکات، بنابراین ولو به قصد فرار باشه مانعی نداره و زکات واجب نیست. اینی که استاد خوبی می‌فرماید که بعضی به این روایت تمسک کرده اند برای اینکه اگر به قصد فرار از زکات خارج کرد از نصاب، واجب زکات بده. اما بعد ایشون اشکال میکنه که زید حدیث نشون میده که این نیست، بلکه با توجه به جمله قبل که فرمود اگر قبل از حلول حول آمد و فروخت یا تبدل کرد زکات نداره، در زی جواب زراره هم داره میده، میگه حرف پدرم با حرف من منافات نداره. پدرم که فرموده واجب زکات، این بعد از استقرار زکاته، یعنی حلول حوله. من که گفتم زکات واجب نیست، یعنی قبل از استقرار و قبل از حلول حوله. بنابراین حقم با استاد میلانی، این روایت دلیل نمیشه برای اینکه واجب زکات اگر قصد فرار داشت، بلکه این روایت دلیل است برای اینکه با عدم حلول حول اگر تبدیل کرد ولو به قصد فرار از زکات باشه، زکات واجب نیست. خب به هر حال با توجه به روایاتی که دیروز خوندیم، 4-5 روایت ظهور دارند در این که اگر به قصد فرار از زکات مال را و نصاب را متبدل کرد یا فروخت، در این صورت زکات ساقط. در مقابل چند روایت هم فرمود اگر به قصد فرار این عمل انجام داد، زکات ثابته و از بین نخواهد رفت. چطور بین این دو دسته جمع کنیم؟ قبلا بعد رسید که سید بزرگوار مرتضی در کتاب انتصار فرموده روایاتی که گفته زکات ثابته محمول بر تقیه است، زیرا عامه کلن قائلن که اگر زکا اگر قبل از حول نصاب را به هم زد به خاطر فرار از زکات، زکات واجبه. لذا ایشون میگن روایاتی که گفته زکات ثابت است با قصد فرار من از زکات، این روایات محمول بر تقیه، و روایاتی که فرمود قبل از حلول حول زکات ساقط می شود، اونها به نظر ما که شیعه هستیم اونها مورد عمله و محمول بر تقیه هم نیست. سید مرتضی؟ نه.
اونه که میگن زکات واجب از هر به اقواب و قوله و قوله طریقا من روایات این تقوی و عدم وجوب زکات و یمکن حمل ما تزمن من الاخبار انها لا ترزمو على تقیه.
یمکنه، این در این عبارت انتصاره، عجیبه. خیلی خوب، بر ایشون حمله بر تقیه کرده، ولی اون جمله قبلش یا به عکس نقل کرده استاد خوبی از ایشون. به هر حال، حالا فرمودن که استاد خوبی میگفتش که بله، ولی در بین عام هم اتفاق کلام نیست تا ما بگیم روایاتی که گفته زکات واجبه چون موافق با عام است حمله بر تقیه بشه. بنابراین این احتمال قابل دفع. اما شیخ بزرگوار طوسی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم کرده روایات ثبوت زکات را بر جایی که بعد از حلول حول بفروشه یا مبدل به زیور کنه یا به هر علتی از نصاب خارج کنه، فرموده اگر بعد از حلول حول بود در این صورت زکات واجبه. استاد خویم این را پذیرفته، بعض از روایاتی که دال است بر ثبوت زکات با قصد فرار عن زکات، فرموده اینها هم میشه بر جایی که حلول حول شده بعد از حلول حول به قصد فرار از زکات فروخته. اما انصافا اینه که این وجه خیلی بعیده، زیرا بعد از حلول حول چه به قصد فرار از زکات تبدل کنه و تبدیل کنه مال زکوی را به غیر، و چه اینکه به قصد فرار نباشه. فرض اینه که فرمود اذا رؤی هلال ثانی عشر وجبت الزکات، همه متفقند و تسالم بر این شد که با حلول حول دیگه اگر خسارتی و شرایط منتفی شد باز هم زکات واجبه، بخواد چه به قصد فرار باشه چه به قصد فرار نباشه. لذا این احتمال انصافا بعیده، ولی استاد خویی هم تقویت کرده. نه، احتمال دیگری که شیخ نقل فرموده اینه که نه، اینجا دیگه نگفتن یازاده آزاده، گفتن حلول حول. حلول حول هم که به حسب روایت زراره تفسیر شد به ماه یازده، به اول ماه دوازده. اما از کنم احتمال دیگری که شیخ هم کرده، فرموده روایاتی که گفته زکات ثابت است، این روایات با قصد فرار حمله بر نقد میشه، مستحبه برای اینکه جمع کنیم بین دو طایفه را، طایفی که گفته علیه زکات و طایفی که گفته لیس علیه زکات. فرموده است که جمعش به اینه که دادن زکات مستحبه. این جمع دلالی قبلا هم گفتیم که بین نفی و اثبات تنافی و تناقض جمع دلالی بین امر و لا بعث میشه، بین نهی و لا بعث بالفعل میشه، اما جمع دلالی بین اینکه علیه الزکات و لیس علیه الزکات اینجا جمع دلالی نداره. مرحوم آقای میلانی میفهمند که چرا اونی که گفته لیس علیه الزکات نفی حکم وضعی را کرده، اون که فرموده است علیه الزکات اثبات و حکم تکلیفی ندبی کرده. اما استاد خویی میگه که گرچه ما گفتیم اینها جمع دلالی ندارن، اما اینجا جمع دلالی به حمله بر استحباب جا داره. چرا؟ برای اینکه اون روایات نافیه که نفی کرد وجوب زکات را یک تعلیلی هم آورد، فرمود اونچه که او از دست میدهد بیشتر است از ضرر پرداخت زکات. این جمله میفهمونه به اینکه نکنید این کار را، گرچه درسته اگر قبل از حلول حول عین زکوی تبدل پیدا کرد گرچه زکات ساقط میشه، اما اگر به قصد فرار از زکاتید بدانید از کفتون یک فائده بزرگتری از دست میره. این جمله میتونه قرینه بر همون حمله بر استحباب باشه. بنابراین بگیم فرمایش شیخ طوسی به جاست که به قصد فرار اگر کسی تبدیل کرد قبل از حول نصاب زکوی را، زکات مستحبه. حالا اگر این جمع شد فبها، و الا مقتضای تعارض تساقطه. بعد از تساقط رجوع میکنه به اون ادله عامه که فرمود اگر قبل از حلول حول واقع شد هر گونه تبدلی زکات ساقطه. میشه به اون اطلاقات رجوع کرد، علاوه که مقتضای اصل عملی هم براءته. خب اما مسئله بعد که مسئله دهم باشه، مرحوم سید میفرمند اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیئون، اگر بعد از اینکه ماه 11 داخل شد همه شرائط هم در این گوسفند ها یا آبال و امثال اینها جمع بود، بعد اگر تلف شد از نصاب شیئی فان کان لا بتفریط من المالک، اگر بدون تعدی و تفریط تلف شده، مثلا برق آمده و گوسفندها را تلف کرده و از بین برده، لم یزمون، ضامن نیست. و ان کان بتفریط منه ولو بالتأخیر مع التمکن کنه من الادا زمن بالنسبه، اما اگر بناشه که تفرید کرده ولو به اینکه وقت دادن زکات بوده فقیر هم موجود بوده، تأخیر انداخته و نداده به فقیر، بعد اون وقت تلف شده، فرمود در این صورت ضامن میشه به نسبت زکات. یعنی مثلا اگه 40 گوسفندش بعد بدون با تفرید مع تأخیر افتاد همه تلف شد، اون وقت ضامن حق فقرا هم که 1/40 خواهد بود برای اینکه تعدی کرده. خب این مسئله روشنه، منتها تارتن این شخص مزکی و صاحب مال افراز کرده حق زکات را و اخرا افراز نکرده. یعنی مثلا کسی که 40 گوسفند داره آمد 1 گوسفند زکات را جدا کرد، بعد این تلفات اتفاق افتاد، اخرا نه هنوز که جدا نکرده تلف شد. اما اگر جدا نکرده بود و بدون تعدی و تفرید تلف شد، مثل اینکه گوسفندا توی بیابان بود، این برق‌های آسمانی زد، 40 گوسفند را همه را از بین برد، تلف کرد، یا گرگی آمد و همه را ضایع کرد، در این صورت خب معلومه علل قاعده مالک ضامن نیست، برای اینشون بدون تعدی و تفریط بوده، سهم فقرا هم در این مابین بوده، و در دست او امانت بوده، ما علی الامینه الا الیمین، ما علی المحسنین من سبیل، هم مال خودش از کفش رفته، هم مال فقرا، تعدی تفریطی در کار نبود. اما اگر بنا شد که همین صورت که افراز نکرده تعدی شد و تفرید شد و مال طرف شد، مثل این که 40 گوزن وقت نصابش رسیده ولیکن این آقا گوزفند زکات را خارج نکرد، در این مابین هم به طرف آسمانی همه از بین رفتند. خب معلومه که علی القاعده مال خودش که تلف شده به هم الی جهنم، اما مال فقرا را که امانت در دست او بود این مال را تعدی کرده و به محلش نرسونده، قهرن ید او ید قاسبانه و زمان میشه، علی ید ما اخذت حتی تعدی. این روشنه که نه افراز نکرده و نداده دیگه، ندادی میتونسته بده شرط و نداده، درست شد؟ خب اینجا که روشنه، اما اگر بنا شد که حد کردم که اگر بنا شد که بدون تعدی تلف شده افراد هنوز نکرده، بدون تعدی تلف شد، مثل این که از کنم بزنید که تصمیم گرفته که بده و بنا هم برسانه به صاحبش به فقرا، خب از بین رفتن گوزفندا، طبعا از همه از بین رفتن، دیگو هم ید امانی بوده، تعدی تفریط هم نشده، حق فقرا هم از بین رفته. اما اگر بنا شده که تعدی و تفرید کرده، خب خیلی خب ما خودش طلب شده الی جهنم و بعث المسیح، اما مال امانت این دست مال فقرا بوده، اون رو هم فرض برای اینی که در اثر تعدی میشه یدش ید امانی دیگه نیست، بلکه ید قاسبانه، طبق عاده علی ید ما اخذت باید قیمت را بده. اون این روشن عرض کنم حضورتون که اما اگر بنا شد که افراز کرده بود، بعد از افراز آمد و تلف شد، در صورتی که افراز کرده یک گوسفند را جدا کرده بود برای اینکه به صاحب آنش برسانه، ولی بدون تعدی و تفرید این مال تلف شد و از بین رفت، در این صورت علل قاعده با فرض افراد باید بگیم مال فقرا تلف شده، ولو اینکه مال خودش از بین نرفته باشه، و باید بگیم که زمانی بر عهده این مرد که آمده و افراد کرده نیست، چون این حق فقرا بدون تعدی و تفرید در ید او بود و زمان هم بر عهده او نبود، چون یدش ید امانی بوده. اما اگر بنا شد با افراد تعدی شد و عمدن تأخیر انداخت در دادن زکات، خب اینجا پر واضحه که اگر تلف شد ید میشه ید امانی و زمان قهرن ثابته، لذا سید میگه فتلف من النصاب شیئون. حالا اگر آمد و در این صورت برخی از نصاب تلف شد، اینجا چه حکمی داره؟ مثلا 40 گوسفند بوده، 20 گوسفند بدون تعدی تلف شد، آیا اینجا افراز با عدم افراز فرق داره؟ بله. اگر فرض کردیم 40 گوسفند داشت و در بیابان بودن اینها و 20 گوسفند تلف شد به برق آسمانی، شب هم رسیده وقت زکات، در نتیجه معناش اینه که از سهم فقرا هم نصف مال از بین رفته. درست آیون؟ 4 مبنا بود. 1 مبنا این بود که از قبیل حصه مشاع فی العینه، یعنی 1/40 مال فقراست، حالا که نصف از بین رفته پس به همون نسبت 1/40 از اون مقداری که تلف شده از فقیر تلف شده، 1/40 هم باقی مونده. لذا بر مالک واجب است که از 20 باقی مونده نصف 1 گوسفند را زکات بده. درست آقایون؟ اما اگر در همین صورت تأخیرش بلا عذر باشه و تأخیر زماندار باشه، اینجا چه حکمی داره؟ اگر در این صورت تأخیر زماندار بود و تلف شد، خب لا محاله، این تلف بر عهده خودشه نه بر عهده فقیر، ولو افراز نکرده باشه. اگر افراز هم نکرد ولی نصف مال با تعدی و تفریط تلف شد، همه زکات را ضامنه. چرا؟ برای اینکه زکات که افراز نشده، جدا هم که نشده، بر او هم دادن 1 گوسفند واجب بوده. حالا تفریط با تفریط آمده بخشی از مال تلف شده، میگیم اون مقداری که باقی مونده باید زکات را که حق فقراست بپردازه و ضامنه. باقی سخن باشه برای فردا. والحمدلله.